یه روز صبح بیدار میشید و میبینید آدمی که یه روزی اصلا نمیتونستید حتی یک ساعت هم ازش بیخبر بمونید، حالا اون طرف میز صبحانه نشسته.
و شما هم ترجیح میدید به جای نگاه کردن بهش، همون اخبار تکراری روی گوشی رو بالا پایین کنید.
دقیقاً. هیچ خیانتی هم در کار نبوده. یعنی خب هیچ دعوای هالیوودی و بزرگی هم رخ نداده. فقط یه سکوت خیلی سنگین کل خونه رو پر کرده.
آره، این همون لحظه‌ایه که آدم از خودش میپرسه واقعاً این یخبندان از کجا شروع شد.
سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدید. خب ما امروز یه مأموریت خیلی مهم داریم برای شما که دارید صدای ما رو میشنوید. قراره با کمک یه مقاله خیلی جامع از وبلاگ ویکی روان بریم سراغ یکی از پنهانترین چالش‌های رابطه.
موضوعی که خیلی از حرف زدن در موردش فرار می‌کنن.
راستش رو بخواید بله، اینکه چرا زن و شوهرها، یعنی همون آدم‌هایی که با عشق ازدواج کردن، بعد از یه مدتی تبدیل میشن به دوتا همخونه.
چیزی که اینجا جذابه و البته یه مقدارم ترسناکه اینه که این تبدیل شدن به همخونه اصلاً با سر و صدا اتفاق نمی‌افته.
یعنی چی؟ منظورتون همون خاموش بودنشه؟
دقیقاً. ببینید، مثل یه زلزله نیست که یهو کل رابطه آوار بشه روی سرتون. بیشتر شبیه نشت کردن آروم گاز توی اتاق دربسته است.
عجب.
شما اصلاً بوی این گاز رو متوجه نمیشید تا اینکه یه روز میبینید خب دیگه نمیتونید نفس بکشید.
چه تشبیه دلهوراوری بود واقعاً. ولی خب خیلی هم درسته. ما امروز قراره این پدیده رو کالبد شکافی کنیم. میخوایم ببینیم تفاوت سردی عاطفی با دلزنگی اصلا چیه؟ اون آژیرهای خطر خاموشی که صدا میدن و ما نمیشنویم کدوما هستن؟
و از همه مهمتر این که چطور میشه این اتاق سرد رو دوباره گرم کرد؟
آره. پس چه الان توی رابطه طولانی مدت هستید؟ چه تازه رفتید زیر یک سقف؟ یا حتی اگه میدونید فقط دلتون میخواد روانشناسی روابط آدم‌ها رو بهتر درک کنید، این بررسی کاملا برای شماست. خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. از کجا شروع کنیم؟
اول از اینکه اصلا بخوایم دنبال مقصر بگردیم، باید بدونیم با چی طرفیم. چون خب خیلی وقتا ما کلمه سرد شدن رو مثل یه برچسب کلی میچسبونیم به هر مشکلی.
که خب اشتباه بزرگیه. مقاله ویکیران خیلی قشنگ اینا رو از هم تفکیک کرده. ما اینجا با سه تا مفهوم کاملا متفاوت طرفیم. اگه اینها رو از هم تشخیص ندیم، مثل دکتری هستیم که مثلا برای یه عفونت ساده داره داروی شیمی درمانی تجویز میکنه.
یا برعکس. خب اولیش چیه؟
اولیش سردی عاطفی هست. ببینین، سردی عاطفی یعنی کاهش همدلی، یعنی همون میلی که شما قبلا داشتید تا ریزترین اتفاقات روزمرتون رو بیاین برای همسرتون تعریف کنید، خب الان دیگه نیست.
درسته، این میشه همون اولی. دومی چطور؟
دومی سردی جنسی هست. این یکی یعنی کاهش محسوس یا حتی قطع شدن تماس فیزیکی. حالا دلیل این سردی جنسی میتونه فیزیکی باشه، هورمونی باشه یا حتی میدونی عوارض یه داروی خاص.
یا اینکه ریشه تو همون سردی عاطفی اولی داشته باشه.
دقیقاً همینطوره. اما قول مرحله آخر مفهوم سومه، یعنی دلزدگی زناشویی.
راستش کلمه دلزدگی یه بار معنای خیلی سنگین و تاریکی داره. یعنی انگار آدم رو یاد یه بن‌بست مطلق میندازه.
به خاطر اینکه دلزدگی یه حالت فرسایش کامله. ببینید، تو سردی عاطفی شما ممکنه هنوز از دست همسرتون عصبانی بشید، هنوز بحث کنید.
یعنی هنوز براتون مهمه و تلاش میکنید.
آفرین. اما تو دلزدگی زناشویی فرد به یه بی‌تفاوتی مطلق میرسه. یه ناامیدی و یه خستگی سه‌بعدی وحشتناک داره.
خستگی سه‌بعدی؟
آره، یعنی خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی. دیگه هیچ انرژی نمونده که حتی بخواد برای رابطه بجنگه یا دعوا کنه.
پس اگه بخوایم اینا برای شنونده‌هامون ملموس‌تر کنیم، یه جورایی سردی عاطفی مثل اینه که باک بنزین ماشین رابطه داره خالی میشه.
آها.
یعنی چراغ اخطار روشن شده، ماشین هنوز راه میره اما هر لحظه ممکنه تو جاده بمونه. ولی دلزدگی زناشویی مثل اینه که موتور ماشین کاملا سوخته و شاتون زده.
دقیقاً. کل سیستم محرکه کلن از کار افتاده. و خب مسلماً واکنش ما به باک خالی خیلی باید فرق داشته باشه با واکنشمون به موتور سوخته.
100%. اما خب قبل از اینکه وارد بحث تعمیر بشیم، من میخوام یه سوال بپرسم. ما یه باوری داریم، یعنی بین مردم رایجه، که میگن اگه عشق واقعی باشه اون ضربان قلب و هیجان ماه‌های اول باید تا 50 سالگی همونطور بمونه.
که خب یه دروغ محضه، اینو باید روشن کنیم. کاهش اون هیجان انفجاری اولیه 100% طبیعیه و خب از نظر تکاملی هم کاملا ضروریه.
ضروریه؟ یعنی چی؟ یعنی مغز ما عمدن این هیجان رو خاموش میکنه؟
بله دیگه، وقتی شما تو فاز ماه عسل هستید، مغزتون داره توی استخری از دوپامین و اکسیتوسین غرق میشه. شما نمیتونید تمرکز کنید، خوابتون به هم میریزه.
آره واقعا آدم یه جورایی گیجه.
خب اگه قرار بود مغز ما 20 سال تو این حالت بمونه، ما اصلا نمیتونستیم بریم سر کار یا نمیدونم بچه دار بشیم و قبضامونو بدیم.
چه جالب، پس تکامل وارد عمل میشه.
دقیقاً، تکامل به ما میگه خیلی خوب جفتت رو پیدا کردی، حالا اون هورمون‌ها رو کم کن لا بتونی بری به زندگیت برسی. اما مشکل از اونجا شروع میشه که زوجها این فاز طبیعی رو با پایان عشق اشتباه میگیرن.
این خیلی نکته رهایی بخشی بود. یعنی عشق از یه حالت طوفانی تبدیل میشه به یه رودخونه آرومتر. اما خب یه سوال چالشی اینجا برای من پیش میاد.
بفرمایید.
ما بالاخره وارد زندگی واقعی میشیم، خسته میشیم. بعضی روزا وقتی میرسیم خونه واقعا فقط دلمون میخواد درباره مثلا لیست خرید فردا حرف بزنیم یا اینکه قبض برق چرا اینقدر زیاد اومده.
درسته، اینا بخشی از زندگیه.
خب پس مرز بین این خستگی و روزمرگی طبیعی با اون فاصله عاطفی خطرناکی که گفتید موتور ماشین رو میسوزونه کجاست؟ ما از کجا بفهمیم این فقط یه هفته شلوغ کاریه یا شروع یه یخبندان؟
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که خیلی‌ها توش گم میشن. ببینید تفاوتشون توی یه کلمه است: الگوی ثابت.
الگوی ثابت.
بله، اینکه شما یه روز، دو روز یا حتی یه هفته درگیر روزمرگی و خستگی باشید کاملاً طبیعیه. اما وقتی این مکالمات کوتاه و تلگرافی میشن تنها شکل ارتباط شما تو ماه‌های متمادی، خب این یعنی آژیر خطر.
آها، پس استمرارشه که خطرناکه.
دقیقاً. و این نشانه های خاموش خیلی هم موذی هستن. اولیش همینه که جواب ها به شدت کوتاه میشه. مثلا میپرسید امروزت چطور بود؟
و فقط میشنوی خوب بود، سرم شلوغ بود.
آره، به جای یه داستان 10 دقیقه ای از اتفاقات روز. نشانه بعدی که خیلی هم ترسناکه فرار کردن از زمانهای دو نفره است.
آی بله، همون پناه بردن به موبایل. راستش الان تو هر کافه ای برید این صحنه رو میبینید. دو نفر نشستن روبروی هم اما هر کدوم تو دنیای گوشی خودشونن.
انگار موبایل شده یه سپر دفاعی یا حتی اضافه کاری های بی دلیل تو شرکت. هر چیزی که بشه بهانه ای برای اینکه با همسرمون خلوت نکنیم.
درسته. اما تو مقاله ویکی روان یه نشانه خیلی عمیق‌ترم بود. نوشته بود جابجا شدن مرجع امنیت عاطفی.
آها بله. این یعنی چی؟ یعنی وقتی یه خبر خیلی خوب به شما میدن یا برعکس یه اتفاقی شدیداً ناراحتتون میکنه، اولین نفری که بهش زنگ میزنید کیه؟
دقیقاً. اگه اون فرد همسر آدم نباشه چی؟ اگه آدم ترجیح بده با دوستش یا خواهرش دردل کنه.
خب این یه نشانه به شدت هشدار دهنده است.
و دلیلش هم به نظرم مشخصه. وقتی رابطه سرد میشه، آدم میترسه در برابر همسرش آسیب پذیر به نظر برسه. یعنی پیش خودت میگی اگه این حرف رو بهش بزنم و مسخرم کنه چی؟ پس خب ترجیح میدی بری جایی که مطمئنی قضاوت نمیشی.
دقیقاً. و میدونی تو همون مقاله یه جمله‌ای بود که خیلی تکان دهنده است درباره احساس تنهایی عمیق در کنار فیزیک همسر.
بله، اینکه روی یه تخت خواب دو نفره نزدیک کسی باشی که یه روز عاشقش بودی ولی احساس کنی تنها ترین آدم دنیایی، واقعا دردناکه.
درسته و این همون فاصله عاطفی هست. البته باید اینجا یه پرانتز باز کنیم که این با طلاق عاطفی فرق داره.
چه فرقی؟
فاصله عاطفی مثل یه سرماخوردگی شدید یا ذات‌الریه است، خطرناکه، ولی با درمان قابل برگشته. طلاق عاطفی زمانیه که این بیماری رها بشه. اونجا دیگه هیچ حسی، حتی خشم هم باقی نمیمونه.
خب اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. بیایید ریشه یابی کنیم. چی میشه که ما از اون هیجان اولیه میرسیم به این نگاه‌های فراری؟ مقاله ویکی روان دلایل زیادی رو گفته. از فشار مالی تا استرس،
بله، عوامل محیطی خیلی تأثیر دارن.
ولی یه موردی بود که به نظرم یه جور مچگیری روانشناختی بود. بحث توقعات غیرواقع بینانه و ذهنخوانی.
آخ، بله. سندروم اگه دوستم داره پس باید خودش بفهمه من چی میخوام.
دقیقاً. یعنی ما انتظار داریم همسرمون تلپاتی بلد باشه. چرا به جای اینکه راحت بگیم لطفاً تو شستن ظرفا کمکم کن، سکوت میکنیم و بعد عصبانی میشیم؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، میبینیم که ذهنخوانی یه مکانیزم دفاعیه. ما از بیان نیازهامون میترسیم، چون درخواست کردن یعنی پذیرفتن آسیب پذیری.
یعنی میترسیم نبشنویم.
دقیقاً. میگیم اگه بخوام اهمیت نده چی؟ پس خب ترجیح میدیم تو منطقه امن کینه باقی بمونیم.
چه عجیب. یعنی ما امنیت عصبانی بودن رو به ریسک درخواست کردن ترجیح میدیم.
کاملاً. ما خشم رو مثل یه سپر میگیریم دستمون. و این ما رو میرسونه به خطرناکترین عامل مقاله. یعنی دلخوریای حل نشده.
بگذارید من اینو به یه بازی جنگا تشبیه کنم برای شنوندا. اما برجای چوبی که بلوکا رو میکشیم بیرون.
چه تشبیه خوبی. بله،
هر دلخوری کوچیکی که حل نمیشه مثل یه بلوک چوبیه که از پایه این رابطه کشیده میشه بیرون. ظاهر برج هنوز سالمه. شما عکس دو نفره هم میذارید اینستاگرام.
بله، جلوی بقیه همه چی عالیه،
اما پایه ها دارن خالی میشن. بعد یه روز سر یه موضوع کاملا مسخره، مثلا سر اینکه چرا چای یخ کرده، کل این برج 8 ساله یهو میریزه پایین.
تشبیه بی‌نظیری بود واقعا. و اون لحظه‌ای که برج میریزه خودش رو با سمی‌ترین رفتار نشون میده، یعنی وقتی انتقاد تبدیل میشه به تحقیر.
تفاوتشون چیه دقیقا؟
ببینید، انتقاد تو رابطه نه تنها بد نیست، بلکه لازمه. وقتی میگید من ناراحتم که آشکالها رو نبردی بیرون، دارید از یه رفتار شکایت میکنید. اما تحقیر یعنی شما شخصیت طرف رو نشونه میگیرید. میگید تو همیشه یه آدم بیمسئولیت بودی. تحقیر مثل یه اسید قوی عمل میکنه و پیوند عاطفی رو نابود میکنه.
و چقدر راحت این اسید میتونه وارد زندگی بشه؟ تو همون مقاله یه مثال ملموس بود. زوجی که 8 سال ازدواج کردن، خیانتی هم در کار نیست.
ولی صبح درباره مدرسه بچه حرف میزنن، عصر درباره خرید، شب درباره قبضها.
دقیقاً. و هیچ کس، مطلقاً هیچ کس نمیپرسه تو این روزها واقعاً چه حالی داری؟ این فاصله تو همین فرصتهای کوچیک از دست رفته ساخته میشه.
درسته. رابطه مثل یه گیاهه. اگه آبش ندی، اول یکم پژمرده میشه، بعد زرد میشه، در نهایت میپوسه. ما به اون زرد شدنهای اولیه توجه نمیکنیم.
خب همه اینا چه معنی میده؟ حالا که متوجه شدیم تو این اتاق سرد گیر افتادیم، چطور باید گرمش کنیم؟ و اصلا قبل از اون چه کارهایی وضعیت رو بدتر میکنه؟
سوال خیلی مهمیه. اولین واکنش مخرب استفاده از تهدیدهای توخالیه. مثلا تو دعوا میگیم بیا اصلا طلاق بگیریم تموم شه.
که امنیت رابطه رو از بین میبره. درسته؟
بله. حتی اگه بعدش عذرخواهی کنید، اون ترک روی دیوار اعتماد میمونه. کار مخرب بعدی قهر کردن طولانیه. خیلی‌ها فکر میکنن قهر کردن نشونه بلوغه.
ولی واقعیت اینه که قهر کردن یه ابزار کنترله. مگه نه؟
دقیقاً. قهر طولانی یه نوع تنبیه و کنترل روانیه، نه مهارت تنظیم هیجان. فقط فاصله رو بیشتر میکنه. یه کار اشتباه دیگه هم اصرار برای رابطه جنسیه وقتی مشکلات عاطفی حل نشدن.
آها، چون حس استفاده شدن رو میده.
دقیقاً. و در نهایت چک کردن موبایل و بازجویی. این یعنی کوبیدن میخ آخر به تابوت اعتماد.
پس اینا شد کارهایی که نباید بکنیم. حالا گام‌های عملی چیه؟ مقاله روی شروع گفتگوی امن تاکید کرده بود.
بله، استفاده از کلمه جادویی من. ما عادت کردیم با حمله حرف بزنیم. میگیم تو همیشه سرت تو گوشیه. کلامه تو طرف رو میبره تو گارد دفاعی.
خب جایگزینش چیه؟
به جاش بگیم من احساس میکنم از هم دور شدیم و این من رو خیلی غمگین میکنه. اینطوری درباره احساس خودتون حرف میزنید که قابل انکار نیست.
راهکار دوممم اون قانون 10 دقیقه است، درسته؟ که روزی 10 دقیقه بدون موبایل فقط حرف بزنیم.
بله، بدون هیچ حواس پرتی.
ولی صبر کنید، وقتی دو نفر از هم به شدت دلخورن، نشستن به مدت 10 دقیقه و زل زدن به هم شبیه به یه شکنجه نیست؟ چطور دعوا نشه؟
خیلی نکته ظریفیه. ببینید، قرار نیست تو اون 10 دقیقه مشکلات 10 ساله رو حل کنید. قرار نیست محاکمه راه بندازید.
پس درباره چی حرف بزنن؟
درباره یه پادکست، یه خاطره خنده‌دار. هدف اینه به مغزتون یادآوری کنید شما 2 تا انسانید که از هم صحبتی لذت می‌بردید. پیامش اینه که تو هنوز برای من ارزشمندی.
راهکار سومم بازگشت تدریجی لمس فیزیکی بود، اما تاکید شد که غیر جنسی باشه. چرا؟
چون وقتی رابطه سرده، درخواست ناگهانی برای صمیمیت جنسی اضطراب میاره. ذهن فرد میگه ما که تو روز با هم حرف نزدیم، چطور الان نزدیک بشیم؟
پس منظورتون مثلا یه آغوش چند ثانیه‌ایه؟
آره، یا گرفتن دست هم موقع راه رفتن. اینا لمس‌های ایمن هستن که هورمون دلبستگی رو ترشح میکنن بدون هیچ فشاری. و البته دیدن نکات مثبت هم خیلی مهمه.
همون که هر روز یه رفتار مثبت همسر رو پیدا کنیم و به زبون بیاریم، اینا واقعا عالیه. اما گاهی اوقات شما میتونید روغن ماشین رو خودتون عوض کنید، اما یه وقتایی صدای موتور جوریه که میدونید به یه مکانیک ماهر نیاز دارید.
دقیقاً همون مراجعه به متخصص.
چه زمانی تلاش‌های خونگی دیگه جواب نمیده؟
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. مقاله مرز خیلی شفافی داره. مواردی هست که نباید وقت رو با قانون 10 دقیقه تلف کرد.
مثلا چیا؟
خیانت، پنهانکاری های مکرر، توهین و تحقیر ثابت یا خشونت جسمی و جنسی و اینکه از همسرتون بترسید. اینجا دیگه امنیت اولویته.
میدونید خیلی از رفتن پیش زوج درمانگر میترسن. انگار میرن دادگاه تا بگن مقصر کیه.
اصلا اینطور نیست. درمانگر دنبال مقصر نیست، دنبال چرخه معیوبه.
چرخه معیوب؟ یعنی چی؟
مثلا یه نفر برای توجه مدام فشار میاره و غر میزنه، اون یکی برای فرار از تنش سکوت میکنه و دورتر میشه.
آها، بعد اونی که فشار میآورده بیشتر میترسه و بیشتر گیر میده.
دقیقاً، این یه لوپ بی نهایته. درمانگر کمک میکنه از این چرخه بیاین بیرون و به جای جنگیدن با هم با این الگوی مخرب بجنگید.
چقدر عالی. خب کم کم داریم به پایان این بررسی عمیق میرسیم. اگه بخوایم برای شما شنونده ها جمع بندی کنیم، سرد شدن رابطه یه اشتباه بزرگی یه شبه نیست.
نه، نتیجه همون فرصت های کوچیک از دست رفته است.
و خبر خوب اینه که صمیمیت هم با رفتارهای کوچیک، مثبت و تکرار شدنده برمیگرده.
با همون قانون 10 دقیقه و کلمه من.
بله. اما تو پایان میخوام یه ایده چالش برانگیز رو مطرح کنم تا بهش فکر کنید. امروز درباره سکوت حرف زدیم. اما چی میشه اگه این سکوت سنگین اصلا به معنای بی‌تفاوتی نباشه؟ چی میشه اگه این سکوت یه مکانیزم دفاعی خیلی پرسر و صدا باشه؟ اگه بهش گوش کنید فکر میکنید داره از چه زخمی محافظت میکنه؟ ترس از طرد شدن؟ ترس از کافی نبودن؟
واقعا جای تأمل داره.
دفعه بعد که با دیوار سکوت مواجه شدید، به جای فرار سعی کنید بفهمید پشتش چیه. خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. امیدوارم این آگاهی‌ها بهتون کمک کنه. مراقب خودتون و روابطتون باشید.